أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در لابلای مطالب شیشگانه در شهر مطرح شده که اعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت در ضرب باشه، به وجودی استدلال شده بود برای کفایت وکالت و عدم اعتبار مباشرت. وجه اول این بود که مسئله از واضحات به حسب اینجوره میشه تقریب کرد که به حسب سیره قطعیهی که دائر هست بین مسلمین در قربانی در مکه، در اغلب موارد، غالب موارد، افراد از طریق وکالت این کار را انجام میدهند و خودشون را ملزم نمیدانند که حتما خودشون قربانی بکنن، ذبح بکنن. دلیل اول بود که اشکالی نداشت. وجه دوم استناد به روایاتی بود که در مورد نساء و ضعفا وارد شده که یفیزون باللیل و یرمون باللیل و وکیل میکنن کسی که یزوا عنهم. نسبت به وجه دوم دلالتش بر مدعا مناقشه شده بود که ممکنه گفته بشه این مربوط به مختص به کسانی است که خودشون جا در منا نمیمانند و روی بعضی از اغراض به منازلشون در مکه میرن، ولی کسانی که خودشون حضور در منا دارن حکم اونها را ازش از این استفاده کنیم محل اشکال. وجه سوم عبارت از این بود که اصلا کفایت وکالت و عدم اعتبار مباشرت احتیاج به دلیل خاص نداره، بلکه مقتضای قاعده هست. چرا؟ چون اون عملی که از مردم خواسته شده حدیه، ذبح و نهره، مطلوب وقوع حاضر فعل هست، اما اینکه به مباشره صادر بشه یا نه این اطلاق داره که این خصوصیت مباشرت لازم نیست. در بیان وجه سوم به این مقدار در کلام مرحوم آلخویی در تغییرات معتمد اومده، ولی توضیح این وجه بحث به اونی که در موارد دیگر هم در کلمات مرحوم آلخویی هست اصولا و فقها، عبارت از اینه که بله لا اشکال در بحث تعبدی و توسلی هم به یه مناسبت اشاره شده، لا اشکال در این که اگر مکلف مأمور به انجام فعلی شد، اون فعل در مقام امتثال باید استناد به خود مکلف داشته باشه، اما اگر فرد دیگه‌ای این عمل را انجام بده که استناد به مکلف نداشته باشه این مصداق واجب نمیشه. یکی از معانی تعبدیت در مقابل توسلیت اینه که مباشرت لازمه، فعل غیر کافی نیست برای سقوط تکلیف. منتها اونچه که چون خطابی که میگه صله یعنی توی مکلف باید نماز رو ایجاد بکنه، صوم یعنی توی مکلف باید روزه رو ایجاد بکنه، یا اگه قربانی گفته ازبه یعنی خود مکلف باید قربانی را ایجاد بکنه، باید استناد به مکلف داشته باشه. جایی که استناد به مکلف نداشته باشه از دایره تکلیف خارجه، مصداق مأمور به نیست. اون حسه ای از طبیعت مصداق مأمور به هست که مستند به مکلف باشه، استناد به مکلف لازم هست. منتها آیا در تحقق استناد به مکلف لازم هست که مکلف با بدن خودش این کار رو انجام بده یا با کمک گرفتن از دیگری و به وسیله بدن دیگری هم انجام بگیره، استنار صالحه. این در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در بعضی از مباحث هست، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم بوده در بعضی از موارد، از جمله به مناسبت در بحث‌های نیابت در اینجا وکالت در باب ضبط و اینا میاد، در این قسمت که استناد به چه چیزی محقق میشه فرمودن که افعال بر دو قسم هستن. قسم اول از افعال، افعالی هستن که این عنوان صادق نیست مگر اینکه شخص با بدن خودش این رو انجام بده، ولی اگر به واسطه به تسبیب بخواهد عمل رو انجام بده نمیگن اون شخص این کار رو کرده. مثلا اکل، مش، اینو از عناوین قسم اول هستن. اگر شخص مأمور شد به این که بخورد، خب باید این خوردن ازدراد و طعام در بدن خودش محقق بشه. اگر این ازدراد طعام را به بدن دیگری بخواد انجام بده، به دیگری بخواهد بخوراند، نمیگه سر نمیکنه که این خورده است، این را امر به خوردن در حق او امتثال نشده، امتثال نمیشه مگر اینکه خودش با بدن خودش این کار را انجام بده. قسم اول از افعال اینجوری هستم، نمازم همینه، روزم همینه، عناوین عبادات به حسب طبع اولی. اگه گفتن شما حج انجام بدید، لله علی الناس حج البیت من استطاع علی سبیلا، خودش طرف باید با بدن خودش انجام بده. اگر در جایی در این قسم اول ما بخواهیم قائل بشیم که نیابت هم کافی هست، اون احتیاج به دلیل داره، چون در حقیقت در جایی که شخص نیابت میکنه فعل نائب هست، فعل نائب به منوعاً بخواد نسبت داده بشه احتیاج به دلیل داره، استناد داده نمیشه، بخواهد کافی باشد احتیاج به دلیل داره. قسم اول از افعال اینجوری هستن که عنوان فعل چون قرار شد که مأمور به حصه ای از فعل هست که استناد به خود شخص داشته باشه، اکل و شخص باشه، فعل و شخص باشه، این فعل و شخص حساب نمی شود مگر اینکه شخص به بدنش و مباشرتاً این کار را انجام بده. ولی افعالی که متعلق تکلیف قرار می گیره یک قسم دومی هم داره. قسم دوم از افعال عناوینی هستن و افعالی هستن که عنوان مأمور به در این قسم به نحوی است که همانطور که در موارد صدور بالمباشره و به بدن مکلف استناد به مکلف داده میشه، همینطور هم اگر به تسبیب این کار را انجام بده سر میکنه که او این کار را انجام داده. مثالی که زده میشه، مرحوم آقای تبریزی زیاد از این مثال استفاده میشد، مثلا بنای مسجده، اگر در ادله اومده که من بنا مسجدن فلهو کذا و کذا اینقدر ثواب داره، مقصود از بنای مسجد این نیست که شخص خودش بنایی بکنه، بلکه او بنای مسجد را ایجاد بکنه ولو با اجیر گرفتن افراد دیگه. عنوان بنای مسجد از این قبیله. در اجزای عبادات عنوان مثلا حلق مثل همینه، عنوان ذبح هم گفتن همینه، اگه بگن که این مقدار قربانی کرده، این مقدار نذر کرده، عنوان نذر و عنوان ذبح، عنوان حج صادق هست، هم در جایی که شخص بالمباشره این کار را انجام بده، با دست خودش این کار را انجام بده، سر حیوان را ببره، و هم در جایی که به تسبیب این کار را انجام بده، از دیگری بخواهد که او این کار را انجام بده. خب چون در اینجا در باب حج این عنوان مأمور به از عناوین قسم دوم هست که استناد به شخص داده می شود، سواء امکان مباشر در انجام او باشه یا سبب انجام او باشه. خب بر این اساس اگر در باب حج اگر کسی به قصاب بگوید این گوسفند را برای من ذبح بکن، عنوان ذبح به خود اون حاج منطبق میشه که او قربانی کرده در منا، با درخواست از قصاب در حقیقت این عمل را ایجاد کرده. رو این حساب میگن این موارد از باب این که چون کفایتش علل قاعده هست به جهت به تصویب صحت تصویب در اینجا علل قاعده هست، دیگه شرایط اون قصاب شرایط نیابت را لازم نیست داشته باشه. اگر ما مثلا گفتیم که بله فرق بین این که مورد از موارد تصویب علل قاعده باشه با این که نه از موارد نیابت باشه که علی خلاف قاعده هست، ثمرش هم در بحث‌های آینده ظاهر میشه. اگه گفتیم که از باب نیابت هست یعنی اسناد داده نمیشه ولی شارع تعبدن جائز قرار داده و مویدی قرار داده، خب اون قصاب باید مؤمن باشه چون این عمل را در اصل حج در اصل عبادت وقتی که شرط صحتش ایمان بود در اجزای او هم ایمان معتبره. روی این حساب اگر عملیه ذبح را خود حاجی مؤمن متکفل نشده باشه، از قصاب بخواد قصاب نیابتاً از او بخواد انجام بده، باید این نائب شرایط صحت عمل از جمله ایمان را داشته باشه. ولی اگه گفتیم که نه بله اجزاء ذبح قصاب علل قاعده هست نه به خاطر دلیل خاص نیابت، خب این شخصی که امر کرد در حقیقت فعل به خود این حاجی مستند میشه، او با اجیر کردن قصاب با امر کردن قصاب به این فعل رو خودش انجام میده. این عملیه ذبح که جزئی از مناسک حج بود صادر شده است از شخص مؤمن، خود حاجم که مؤمن بود، ولی اون کسی که قصاب هست اون غیر مؤمن بود، مسلمان غیر مؤمن بود ولی این عدم ایمان او ضرر به صحت حج نمیزنه. اینجا هم پس در این که وکالت و امر تصویب کافی هست در قسمت ذبح، دلیل اصلی اینه که عنوان ذبح از عناوین قسم دوم افعال مأمور به هست که عناوین قسم دوم در عناوین قسم دوم خصوصیتش اینه که عنوان فعل صادق هست و مستندن الالفائل میشه، چه فائل بالمباشره با بدن خودش این کار را انجام بده چه با بدن غیر با تصویب این کار را انجام بده. اون حساب هم در این مثال حج از این قبیله، هم در مثال حلق اونم از این قبیله، حلق کردن اون اینکه سرش را بتراشد تراشیدن به تفسیر، اینا از عناوین نیست که اگه بگم طرف سر خودش را تراشید معناش این نیست که ماشین دست او بوده این کار را کرده. اگه به سلمانی بره اون شخص سلمانی سر او را بتراشه، عنوان سر تراشیدن به خود این شخص صاحب شخصی که سرش تراشیده شده به او هم صادقه. دوی نصاب در موارد دیگه همون خصوصیت اینجا بله مترتب میشه. این مطلبی که در حقیقت در لابلای مطالب شیشگانه در عبارت مطرح شده. و اما مطلب پنجم از مطالبی که در عبارت مناسک اومده بود این بود که از نظر مکانی حج باید در منا باشد، در فرض اختیار و تمکن مکان حج منا هست، باید در منا قربانی انجام بشه. در عبارت مناسک این بود یجب ان یکون الذبح او النهر به منا، این مدعا هست. برای این مدعا به وجوهی استدلال شده. وجه اول از وجوه ادعای اجماع هست. به اجماع به عنوان یک دلیل که مثبت مسئله هست استدلال شده. در عبارت مرحوم نراقی در مستند اینجور اومده که ظاهر تذکره به منتها و مدارک و ذخیره به صریح مفاتی اجماع بر این مکان بر این وقوع در منا هست و هو کذالک، یعنی اینا نقل اجماع کردن و هو کذالک یعنی اجماع همجور هم هست، مثلا اجماعی هست فهوت دلیل علی، یکی از ادله خود همین اجماع هست، نقل اجماع شده و این نقل مطابق با واقع هست یعنی اجماع محصل میشه و دلیل در مسئله اجماع هست. در عبارت جواهرم در این قسمت در اجماع بودن مسئله این عبارت اومده یجب ذبح و بمنا که این قسمت عبارت شرایط در ذیلش داره اند علما اینا فی محک منتها و تذکره و اندنا فی کشف اللسام، این تعبیر اندنا در کشف اللسام در عبارت مدارک هم این تعبیر اومده که هذا الحکم مخدوع فی کلام الاصحاب. وجه اول اجماع، بله امامیه علمای امامیه اتفاق نظر دارن بر این که محل قربانی در حج تمتع خصوص منا هست. مرحوم علامه در تذکره این مطلب را فرموده، همین تعبیر اندن علمای اینا را داره، بعد اونجا فرموده که اما مخالفین ما این نظر را ندارد، بحث به نظر مخالفین ما شرعیت ندارد منا. در عبارت تذکره اینجور اومده یجب و نر اول زب فی حد یه تمتو به منا اند علما اینا، چرا؟ چون خود عامه روایت نقل کردن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود منا کلهو منهر. این عبارت روایت حالا در عدلش روایت بعد میخونیم، ولی این روایت را ایشون فرمود که عامه هم از پیامبر نقل کردن که منا منهره. خب این منا منهره این که به اصطلاح این اشکال نشه به این که غایت چیزی که از این روایت استفاده میشه اینی که همه منا منهره، اما منهر منحصر در منا هست، اینو که نمیشه استفاده کرد. این را مرحوم علامه در تذکره بفرمود که نه، چون در اینجا در بیان منهر بودن فقط منا را ذکر کرده به چیزی دیگه‌ای اشاره نکرده، این نشون میده که علاوه بر این که منا منهره انحصار منهر در منا هم استفاده میشه. این با این عبارت فهمونده مرحوم علامه و تخصیص و به ذکر یدل علی تخصیص فی الحکم، یعنی این که پیامبر فرمود منا کلها منهر، خصوص منا رو ذکر کرد، چیزی دیگه رو ذکر نکرد، در مقام بیان منهر فقط منا رو ذکر کرد، این دلالت میکنه که خصوص منا هست که منحریت، این خوب که منحریت باشه کلها منحر اختصاص به منا داره. حالا این روایت عامه از طریق خاصه هم که اون روایت منصور را نقل میکنه، این قول علمای امامیه فرموده و قال اکثر العامه انه مستحب بون و ان الواجب نهره بالحرم، عامه قائل به اینه که نه، اونی که لازم هست این که در حرم باشه، اما در خصوص منا این لزومی نداره. و قال بعض العامه، اکثر عامه گفتن در حرم باید باشه، ولی بعضی از عامه گفتن نه، اون چه که لازم هست اینه که گوشت در حرم تقسیم بشه، اما اگر محل ذبح حل بوده ولی اون حیوانی رو که اونجا ذبح کردن آوردن گوشتش را در حرم تقسیم کردن، اینا مانعی نداره. و قال بعض العامه لو ذبحه فلحل و فرقه فلحرم اجزه. ایشون فرموده که خب این چرا یک روایتی آوردن که به اون روایت استدلال میکنن کل منا منهر و کل فجاج مکه منهر و طریق، ایشون فرمود که ما این روایت به اصطلاح درسته این روایت هم ثابت باشد ولی دلیل بر حرف شما نمیشه. ما میگیم که منهریت به حسب اعمال مختلفه، در بعضی از جاها منهر منا هست در مورد حج تمتع، ولی در غیر حج تمتع منهر مکه هست. این در واقع تفصیل بین موارده، نه اینکه در همون نوع خاص که حج تمتع باشد فقط منا منهر نیست، بلکه مکه هم به منا اضافه میشه. خب این از جهت وجه اول اجماع بود. استدلال به اجماع که ادعای اجماع در کلمات مرحوم علامه و دیگران اومده و در عبارت مرحوم نراقی هم به عنوان دلیل بر مسئله ذکر شده. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که در نوع موارد نسبت به این دلیل میشه اینه که خب اجماع در اینجا اجماع تعبدی نیست، چون فرض اینه که در مقام ادله دیگه‌ای وجود داره که به اون ادله استدلال هم شده برای ثبوت حکم. با وجود اون ادله اگر اتفاقی هم بین علما تحقق پیدا بکنه دیگه این اجماع تعبدی نمیشه به عنوان دلیل مستقل، اقلش احتمال مدرکیت دیگه، اگر نگیم معلوم المدرکیه لااقل احتمال مدرکیت هست. رو این حساب به عنوان دلیل مستقل نمیشه اجماع رو، اجماع به معنای کاشف خاص رو نمیشه. این وجه اول. وجه دومی که به او استدلال شده بر سیره متشرع و ارتکاز متشرع به حسب سیره و ارتکاز که از زمان ما تا زمان ائمه علیهم السلام به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم استمرار داره و متصل به زمان ائمه هست، از مرتکزات متشرع به مورد عمل متشرع اینه که در حج تمتع فقط در منا قربانی میکنن در فرض تمکن و اختیار. کسی که متمکن باشه قربانی رو نمیبره در خارج منا قربانی میکنه. این وجه دوم. حالا این ارتکاز از کجا پیدا شده؟ بله خود این ارتکاز کاشف از وجود حجته، ولی به هر حال این ارتکاز به عنوان دلیل میشه به او استناد کرد. از این بله بعد علاوه بر اجماع به ارتکاز برای اثبات مدعا در مسئله استدلال شده هم به کتاب مجید و هم به روایات. از کتاب مجید استدلال شده به این آیه شریفه‌ای که در همون بله سوره بقره آیه 196 این قسمت از آیه که فرمودن و اتم الحج و العمره لله فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. تقریب استدلال اینه که در این آیه فرموده که اگر شما محصور شدید در باب احصار باید قربانی بدید، ولی قربانی که میدید حلق و تحلل از احرام حاصل نمی شود مگر اینکه قربانی به محلش برسه، حتی یبلغ الحد و محله. از این تعبیر که حتی یبلغ الحد و محله، این تعبیر دلالت واضح داره و به صراحت دلالت داره بر اینکه حد یه محل خاصی داره، یه محل معهودی داره که خداوند فرموده که سر لا تعلقو حتی یبلغ الحد و محله، اون محل خاص یه محل معهودی داره. خب این محل معهود که معهود در بین مسلمین باشه غیر از منا جای دیگه ای که نیست.
تو محل منظور بود مورد مطرح
نه، محله یعنی مکانش دیگه، مکان محله یعنی مکانش دیگه، به مکان خاص خودش برسه، به موضع خاص خودش برسه. محل همون که درش تعبیر به محل
قربانی شد دیگه چه فایده داره قربانی رو بره اونجا؟
نه حتی یبلغ هم میگه باید کسی که محصور شده مانع شده به خاطر مریضی نمیتونه باید قربانی رو بفرسته که این وقتی قربانی به منار به محلش رسید این حل بکنه، نه اینکه از همون وقتی که بس حضی کرد قربان حلق بکنه، حلقش رو باید تأخیر بیاندازه تا وقتی که قربانی به محلش برسه. خب این تقریب استدلال اینه که از این آیه دلالت میکنه بر اینکه یه محل معهود بین المسلمین داره، ما در این محل معهود غیر از منا چیزی دیگه ای به عنوان معهود نید، ولو لفظ منا نیومده، ولی این که یه مکان خاصی داره را آیه به صراحت دلالت داره. و چون مکان آخری معهود نیست غیر از منا، به ذم این مقدمه آیه دال بر اینه که محل اصلی ذم و مکان اصلی ذم منا. خب این تقریب استدلال. یه مناقشه یا یه شبههی در این استدلال وجود داره که این شبهه باید جواب داده بشه تا استدلال تمام باشه. شبه عبارت از اینه که این قسمتی که شما به او استدلال می کنید مربوط هست به قسمت بحث حصر و سد در موارد حصر به معنای اعم که شامل سدم بشه که ظالمین نگذارن شخصی که محرم شده به حج بره. این قسمت از آیه مربوط به حصر و سده. اونی که ما داریم بحث میکنیم اینی که قربانی در حج تمتع، قربانی در حج تمتع برای شخصی که میتواند اعمالش را انجام بدهد مکانش کجاست؟ خب به این آیه که وارد در مورد حس هست چطور میشه به محل بحث استدلال میکنیم؟ اولویت نممکنه، اولویت که نمیشه از کجا، ممکنه اونجا محل خصوصی او باشه. این شبه های اشکال هست. جوابی که از این شبه داده میشه که در حقیقت این جواب تقریب استدلاله، مطلب اضافه ای نیست، تقریب استدلاله. جواب عبارت از اینه که بله این آیه در این قسمت ناظر به حکم حصر و سده در حجی که در مورد حصر بر مکلف لازم می شود، اونو داره، حکم اونو داره بیان می کنه. ولی آیه در همین مورد صد گفته که در مورد حصر فرموده چی؟ در همین مورد صد شما باید او را به مکان معهود برسونید، مکانی که معهوده. این نشون میده که خود حجی فی حد نفسی طبیعی حجی یه مکان معهودی داره که در صد میگه اگه محصورم شدید باید قربانی رو اونجا بفرستید. بله موردش اینه، ولی در مورد حس و صد در این آیه شریفه بیان شد که شما باید قربانی رو به مکانش برسونید. اینجا که قربانی میدید قربانی رو به مکانش برسونید. از این استفاده میشه که قربانی به طبع قربانی، به طبیعی قربانی یه مکان معینی داره، مکان معهودی داره که اگر که در اون مکان انجام میشه و شخصی که محصور شده، مسدود شده، حالا که خودش نمیتونه بره اونجا، قربانی رو به اون مکان معهود برسونه. بله مورد اینه، ولی در مورد وقتی تعبیر کرد که قربانی به مکان معهود برسه، ظاهر اینه که خود قربانی به طبیعتی مکان معهود داره و این قربانی در صد باید به مکان معهود طبیعیش برسه. خب مکان معهود برای طبیعی حد غیر از منا مکان دیگه برای مسلمین معهود و معروف نه. پس آیه به این تقریب دلالت میکنه بر اینکه محل قربانی در فرد اختیار به تمکن خود منا. این دلیل سوم که استدلال به آیه باشه. دلیل چهارمی که بچه چهارمی که به او استدلال شده روایاتی است که در تفسیر این آیه وارد شده. مباشرتاً و مستقیماً روایت مورد ضرب رو بیان نمی‌کنه. به ملاحظه ورودش در مقام تفسیر محل قربانی رو بیان می‌کنه. و اون روایت موثقه زرعه هست که در باب بله در باب دو از ابواب احصار به صد حدیث دو در بله زرعه حسن بن محمد بن سماعه از زرعه حسن بن محمد بن سماعه حسین بن سعید از حسن بن محمد بن سماعه از زرعه در بعضی از زرعه یا زرعه در ضبطش کلام حالا بحث بونی که تو همین وسایل نوشتن با زمه نوشتن از زرعه از سماعه در بعضی از جاها زرعه مستقیما از سماع نقل میکنه، در بعضی از موارد خودش از امام مباشرتا نقل میکنه. اینجا بله در باب دو از ابواب احصال به صد، حدیث دوم باب به اسنادی، یعنی شیخ طوسی، چون حدیث قبلی رو از شیخ طوسی نقل، به اسنادی یعنی شیخ طوسی به سنن دشت حسین سعید از حسن ابن محمد ابن سماع ان زرعه قال سأل دو ان رجل احسر فی الحج قال فلیب از به هدیهی اذا کان ما اصحابهی و محله بله اذا کان ما اصحابی و محله ان یبلغ الحد و محله ان یبلغ الحد و محله، یعنی حلال شدن این شب، این که دیگه محظور شده، محل اول به معنای محل تحلل او، وقت تحلل او و از احرام خارج شدنش زمانی است که اون حد به محلش برسه، همونی که در آیه فرموده که ولا تحلق رؤوسکم، محله اول یعنی حلق رخت که موجب تحلل میشه، محله یعنی تحللش بالحلق وقتی است که اون حدی و قربانی به محلش برسه. خب محل قربانی کجاست؟ فرموده به محله منا یوم النار اذا کان فی الحج، محل قربانی منا هست، اونم در روز نار اگه در حج، حصر در حج باشه محلش اونجا، و این کان فی عمره نهره به مکه، اگه در عمره این عمل اتفاق افتاد، حصر اتفاق افتاد در مکه، ولی اگه در حج بود محل حج هم محل حج، محل قربانی چون در حج منا هست، این باید به منا برسه تا این بتونه حل بکنه. به این کان فی عمره نهر به مکه فانما علیه ان یعید هم لذالک یوما فاذا کان ذالک الیوم فقط وفا بین اختلف و فیلمی ها، یعنی از قبل مباعده بکنه، بگن مثلا در روز فلانی این کار را شما انجام بده، انجام بده، اونا هم قول وقتی دادن این اون زمان معین میاد حل میکنه. خب این دلیل چهارم روایتی است که در تفسیر آیه وارد شده، چون این و محل و ان یبلغ الحج و محله اشاره به آیه شریف است، محل و منا یوم النحر اذا کان فی الحج. وجه پنجم روایاتی است که این روایات از این روایات استفاده می شود که قربانی باید در منا، قربانی حج باید در منا اتفاق بیفته، مستقلن به مباشرتن این روایت دلالت دارد، نه به ملاحظه ورودش در مقام تفسیر آیه، مستقیما دلالت بر این دارد. حالا در این قسمت روایاتی وجود داره که مفاد اینها، به اینها استدلال شده برای اعتبار وقوع حج فی منا، بعضی از این روایات من حیث و سند معتبر هستند، بعضی دیگه در سند اینها اشکال شده و ربما اشکال در دلالت و کیفیت استدلالم شده. این روایات باید مطرح بشه در مقابل گفته شده به این که روایاتی هم وجود دارد که از او استفاده میشه که نه، منا خصوصیت نداره، می شود قربانی را در غیر منا هم انجام داد، در مکه هم می شود انجام داد. ابتدا خود این روایاتی که استدلال شده برای اعتبار در منا خونده می شه، بعد روایات مقابل به کیفیت جمع بین این روایات. اما این روایاتی که وارد شده در اعتبار قربانی در منا مستقیما، روایت اول صحیح منصور ابن حازم است که در باب 28 از ابواب ذبح حدیث دوم اون باب، حدیث دوم باب 28 در به اسناد یعنی شیخ طوسی، چون حدیث قبلی را شیخ طوسی از حسین سعید نقل کرده، اینجا که میگه به اسنادی یعنی شیخ، به اسنادی هم سعد بن عبدالله یعنی شیخ طوسی، به اسنادش از سعد بن عبدالله ان ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن عیسی ان الحسین بن سعید و یعقوب بن یزید از محمد بن ابی عمر از حفص بن بختری ان منصور بن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یذل حدیه فوجده رجل آخر فینهره. قربانی شخصی حاجی گم شده، شخصی دیگه قربانیش رو پیدا کرده، نهر کرده، آیا نهر شخص دیگه مجزی است یا مجزی نیست؟ به حسب این روایت امام علیه السلام تفصیل دادن، فرمودن که این شخص دوم که به جای اون حاجی قربانی کرده اگه در منا قربانی کرده باشه کافیه، اگه در غیر منا قربانی کرده کافی نیست. فقال امکان نهر رو به مکه به منا فقط عیزه ان صاحب الذی رلعن و امکان نهر رو فی غیر منا لم یجزه ان صاحبی. این به حسب نقل روایت، به حسب نقل مرحوم شیخ هم این روایت رو مرحوم کلینی در کافی هم آورده، به مرحوم صدوق هم در فقیه آورده. خب روایت من حیث و سند اشکال نداره، روایت صحیح است. تقریب استدلال اینه که این روایت در جایی را که فرض استقرار و عدم تمکن هست، در اونجا خود شخصی قربانی نکرد، اون گم شده شخص دیگه ای، اونجا امام علیه السلام تفصیل دادن بین اینکه در منا باشه و در غیر منا. فرمود اگه در منا نباشه مویزی نیست، در صورتی که در منا نباشه مویزی نیست. خب اگر در این حالت که غیر از حالت اختیار و تمکن هست در منا، در غیر منا از نواحی دیگه مویزی نباشه، در حالت تمکن و اختیار به طریق اولا مویزی نیست. یا به عبارت دیگر این روایت به مدلول المطابقی عدم اجزا را در فرض استقرار و عدم تمکن درست میکنه، به فهوا و مدلول التزامی اعتبار را در فرض قدرت و تمکن دلالت میکنه. این روایت اول. روایت دوم بله، این روایت هم این یه جهت دیگه تو این روایت غیر از اون، علاوه بر این که تصویب را، علاوه بر این که مباشر را نقل میکنه، یه تعبیر، یه چیز دیگه هم در این روایت گفتن، به خاطر اون روایت، به خاطر اون جهت نمیشه به این روایت استدلال بکنی، و اون اینه که از این روایت استفاده میشه که حتی در جایی رو که آدم تورعا بدون استناد به دیگر، به اون صاحب، به اون مکلف اصلی این کار رو انجام بده مویدیه، به این را کسی ملتزم نشده. اینجوری گفتم که اینو کسی ملتزم نشده، روی این حساب این اشکال در استدلال به روایت ایجاد میکنه. از این جواب دادن که اولا نه، در این موارد ممکنه در جایی که گم شده باشه اینجا استناد را لازم نباشه، خود روایت اینو گفته، قابل التزامه. ثانیا اگر در موارد تبرع و عدم استنادم اگر قبول داشته باشیم که مویدی نباشه، ولی این روایت نسبت به اصل هو که در منا و غیر منا هست، نسبت به این قسمت که دلالتش مشکلی نداره. این روایت اول. روایت دوم روایت ابراهیم کرخی که از او تعبیر به روایت شده، از اشعار به ضعف داره، که انه این روایت من حیث سند تمام نیست. این روایت در باب چهار از ابواب ضعف، حدیث اول اون باب. روایت ابراهیم کرخی، کلینی از عده، از سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا. اینجا بودود سهل ابن زیاد مشکل ایجاد نمی کنه چون در کنار احمد ابن محمد هست. از حسن ابن محبوب، ان ابراهیم کرخی، ان ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل قدم به حجهی مکه فی العشر، در دهه اول ذی حجه این وارد مکه شده. فقال انکان حدیان واجبن فلاین هر هو الا به منا و انکان لیف به واجبن فلاین هر هو به مکه انشاه و انکان قد اشعره و اوغلده فلاین هر هو الا یوم، اگه اشعار و تقلیدم باشه که اون رو باید در منا، اینا باید در روز ازها یکی از وجوهی که قبلا، یکی از روایاتی که اون بحث قبلی را که آیا خصوص روز عید، خصوص روز عید لازم هست یا تا ایام تشریق ادامه داره، این روایت جز روایاتی است که دلالت میکنه برای اینکه خصوص یوم العید معتبر نیست، چون این روایت در در اشعار و تقلید فرموده یوم الاضحا انجام بشه، اما نهر واجب در حج تمتع که با اشعار و تقلید نیست، با حج قران نیست، در او نفرموده. این که در قسمت قران که اشعار و تقلید بوده فرموده در یوم اضحا باشه در اونجا نفرموده، معلوم میشه که در حج تمتع توسعه داره. خود اینم میشه جز ادله عدم اختصاص به یوم العید قرار داد. ولی حالا اون چیزی که مربوط به بحث ما هست اینه که در اینجا در روایت امام علیه السلام بحث به این روایت به صراحت فرمودن که اگه حج واجب باشه و اشعار و تقلید هم که انجام نشده، قربانی واجب در حج باید در منا ذبح بشه، محل ذبحش منا هست. خب از نظر دلالت این روایت مشکلی نداره. اشکالی که شده در این روایت من حیث و سنده و اشکال هم از جهت اینه که ابراهیم بله ابراهیم کرخی نه سهل وجود سهل مشکلی ایجاد نمی کنه چون داره سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد بدیل داره، ولی اون راوی از امام صادق علیه السلام ابراهیم کرخی هست. اشکال شده در کلمات که این بله این چون مشتمل بر ابراهیم کرخی است در مورد او توثیق وارد نشده، پس این روایت من حیث السند ضعیفه. این اشکال جواب این اشکال هم اینه که این جزء کسان ابراهیم کرخی که زیر که هم ابن ابی عمر هم صفان از او روایت کرده بر اساس فایده توثیق مشایخ ثلاثه، این روایت میشه معتبر.